ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. ایران تلویحاً شلیک راکت از خاکش به پاکستان را تایید کرد. وزیر نفت ایران به منتقدان قرارداد با توتال در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد. و دونالد ترامپ برای سفری 2 روزه به فرانسه می رود. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در 5 عصر 4 شنبه 21 تیر 1396 با من آرش حسنی همراه هستید در این بخش خبری رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران تلویحاً گزارش‌های اخیر درباره شلیک 3 راکت از سمت ایران به داخل خاک پاکستان را تایید کرد و گفت گاهی تنش‌هایی در مرز دو کشور رخ می‌دهد. بهرام قاسمی روز چهارشنبه در پاسخ به سؤال خبرگزاری ایلنا در این باره گفت من تأکید می‌کنم گاهی تنش‌هایی در مرز ایران و پاکستان رخ می‌دهد. به گفته آقای قاسمی ایران و پاکستان به زودی کمیسیون مشترکی را درباره موضوعات مرزی دو کشور تشکیل خواهند داد. وزارت دفاع پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که سپاه پاسداران ایران روز شنبه 17 تیر ماه 3 راکت به سوی مناطق مرزی در استان بلوچستان این کشور شلیک کرده است. بر اساس گزارش‌ها شلیک این راکت‌ها تلفات جانی به دنبال نداشت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه با حضور در مجلس به برخی انتقادها از قرارداد اخیر با شرکت فرانسوی توتال پاسخ داد و گفت مخالفان صریحاً بگویند که با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مخالفند. آقای زنگنه همچنین درباره احتمال باقی ماندن توتال در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گفت در شرایط تحریم سازمان ملل هیچ شرکتی باقی نمی‌ماند و توتال هم همینطور است. او همچنین قرارداد با توتال را امنیت‌زا خواند و گفت اگر پیمانکار در حین اجرا کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت یا خسارتی از سوی ایران داده نمی‌شود. پس از سخنان وزیر نفت و همچنین چند تن از نمایندگان مخالف، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت هیئتی از قوه قضاییه و مجلس بر این قرارداد نظارت خواهد کرد. همچنین طرح سفوریتی توقف قرارداد با توتال به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد امضا کنندگان از دستور کار مجلس خارج شد. عقد قرارداد نفتی با شرکت توتال انتقادهای شدیدی را متوجه دولت حسن روحانی کرده و شماری از منتقدان با اشاره به اینکه سهم ایران از محل عواید این قرارداد پایین است آن را قراردادی استعماری خواندند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه واشنگتن را به مقصد پاریس پایتخت فرانسه برای دیداری 2 روزه ترک خواهد کرد. آقای ترامپ به دعوت رسمی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای شرکت در مراسم روز باستیل و گفتگو با مقام‌های فرانسه به پاریس می‌رود. امسال 100مین سال ورود آمریکا به جنگ جهانی اول محسوب می‌شود. انتظار می‌رود مبارزه با تروریسم و پایان منازعه در سوریه از مهمترین مباحث گفتگوهای رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا باشد. دونالد ترامپ هفته گذشته نیز سفری به اروپا برای شرکت در نشست 20 کشور قدرتمند اقتصادی دنیا داشت. 4 کشور عربی که ماه پیش با قطر قطع رابطه کردند میگویند از توافق اخیر آمریکا و قطر برای مقابله با منابع مالی تروریسم استقبال میکنند اما آن را کافی نمیدانند. روز سه‌شنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از قطر توافقی را با دولت آن کشور برای تشدید مبارزه با تروریسم امضا کرد. در واکنش به این توافق عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای گفتند که از نزدیک جدیت قطر در مبارزه علیه هر شکل از تأمین منابع مالی تروریسم و حمایت و پشتیبانی از آن را زیر نظر خواهند داشت. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای کاستن از تنش میان قطر و 4 کشور عربی به خاورمیانه سفر کرده است. رکس تیلرسون که در 2 روز گذشته از کویت و قطر دیدن کرده بود، روز چهارشنبه در جده با وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات دیدار می‌کند. و بالاخره آن که گزارش‌ها از ایران حاکی است که صلاح الدین خدیو روزنامه‌نگار و فعال مدنی کرد با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است. وبسایت خبری هرانا گزارش داده است که آقای خدیو ظهر روز سه‌شنبه از زندان مهاباد با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. پیشتر 3 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار آزادی صلاح الدین خدیو شده بودند. آقای خدیو هفته گذشته در مهاباد بازداشت شده بود. روز سه‌شنبه حسن روحانی در جشنواره عمران سلامت از جمله گفت دولت تامین کننده هزینه سلاح و موشکی است که سپاه از آن استفاده می‌کند. این در حالی است که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در یک سخنرانی که شبکه خبر جمهوری اسلامی آن را به طور زنده پخش کرد با اشاره به ابعاد گسترده همکاری‌های نظامی میان ایران می‌گوید دیپلماسی همه جا پاسخگو نیست. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جشنواره عمران و سلامت بدون نام بردن از کسی و بدون اشاره به درگیری‌های میان دولت و سپاه در هفته‌های گذشته بر سر موشک‌های شلیک شده به پایگاه داعش در سوریه گفت وزارت دفاع این موشک را ساخته و پولش را هم وزارت دفاع و بخش اقتصادی کشور تأمین می‌کند.
بعضی‌ها فکر می‌کنن فقط فداکاری جانی است که عده‌ای فداکاری می‌کنن. درسته، عده‌ای با جان فداکاری می‌کنن و باید قدردانی کنیم، اما حقوق اینها رو کی تأمین می‌کنه؟ تمام سلاحی که عراق نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تأمین کرد؟ پولش کی تأمین کرد؟ نیازهایی که مردم سوریه داشتن پولش کی تأمین کرد؟ موشک کی درست کرد؟ سازنده این موشک دولت وزارت دفاع که این موشک سازه.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان به رادیو فردا میگوید آقای روحانی به طور غیر مستقیم یادآوری میکند که هزینه‌های سپاه و سلاح‌هایش را دولت میپردازد.
صحبت‌های امروز آقای روحانی در واقع تأکیدی بر نقش جایگاه دولت هست در نظام جمهوری اسلامی، به این معنا که آقای روحانی سپاه پاسداران و مجموعه نهادهای نظامی را زیر مجموعه وزارت دفاع می‌بینه. حالا هرچند که ممکنه این به لحاظ اجرایی یا ساختار جمهوری اسلامی درست نباشه و با واقعیت تطبیق نداشته باشه، ولی به هر حال آقای روحانی به سپاه پاسداران یادآوری می‌کنه که اونها به لحاظ اجرایی و تشکیلاتی جزئی از ساختار وزارت دفاع ایران هستند و بودجه هاشون را از طریق وزارت دفاع دریافت میکنن و کنایه هم میزنه که در واقع اگر موشکی پرتاب میشه عملا پول این موشک از بودجه کشور پرداخته شده و به نوعی از سوی وزارت دفاع انجام شده. اما سپاه پاسداران عملا خودش را پاسخگو به رهبر جمهوری اسلامی میدونه و در مورد پرتاب موشک به سوریه هم تأکید کرده بودن که این کار را زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی انجام دادن.
همزمان با سخنرانی روز سه‌شنبه رئیس جمهوری، شبکه خبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سخنرانی کامل قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در مراسم 40مین روز کشته شدن شعبان نصیری از فرماندهان سپاه و بنیانگذار سپاه بدر در عراق را پخش کرد. فرمانده سپاه قدس در این سخنرانی از جمله به کمک‌های نظامی ایران به عراق اشاره کرد و گفت
این برادرمان آقای مهندس ابو مهدی، او توانست کلید در همه انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی رو در کنترل خودش بگیره. در همه نیروی هوایی سپاه تنها اسکادران جنگی که وجود داشت سخوی 24 به محضی که نخست وزیر وقت عراق درخواست کرد همه این هواپیماهای جنگی تقدیم عراق شد برای این مبارزه.
آقای سلیمانی همچنین گفت وزارت دفاع ایران به صورت سه شیفت برای عراق سلاح تولید و به آنجا میفرستاد. فرمانده سپاه قدس از عملیات نظامی به عنوان شکلی از سیاست نام برد و گفت
اقدامات دیپلماسی خیلی اقدامات خوبی است، اما بعضی از گره‌ها و حل برخی از مشکلات فقط با دیپلماسی حل نمی‌شود.
قاسم سلیمانی همچنین و بدون اینکه بگوید منظورش چیست گفت همانطور که ما برای ریزگردها و محیط زیست جلسه برگزار می‌کنیم، باید بدانیم داعش بر منطقه‌ای سیطره پیدا کرد که به تنهایی وسعت زیادی را داشت و با وسیله صدها نفر انتحاری حکومتی را تأسیس کرد. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا درباره گفته‌های آقای سلیمانی پیرامون نقش ایران در منطقه به رادیو فردا میگوید ایران هم در کمک رسانی نظامی به عراق و هم سازماندهی هشت شعبی بسیار فعال و مؤثر بوده است.
ایران نقش بسیار مهمی رو در عراق بازی کرده و در سازماندهی هشت شعبی و به طور کلی در اختیار گذاشتن سلاح و تجهیزات به عراق باعث شده که عراق بتونه در مقابل داعش مقاومت بکنه. نکته مهم اینی که حالا هشت شعبی یا همون بسیج مردمی عراق که در سال 2014 به فراخوان آیت الله سیستانی تشکیل شده و حدس زده میشه که که تعداد اون بین 60 تا 90 هزار نفره، که چه کاری دولت عراق میخواد با این نیروی شبه نظامی بکنه که در واقع الگو برداری شده از بسیج ایران هست. نکته دیگر اینی که کلید درب انبارهای تسهیلات و تسلیحات جمهوری اسلامی دست مهندس ابو مهدی فرمانده 8 شعبی بوده که نشان دهنده این کمک بی‌دریغه. در این حال نکته دیگری که قابل تأمل اینی که قاسم سلیمانی از دیدگاه نظامی به این مسئله نگاه میکنه که قابل درکه، که این یکی از موارد اختلاف اخیر بین دولت روحانی و به طور کلی سپاه پاسدارانی.
آقای آریان با اشاره به نقش ایران در سوریه میگوید هدف دراز مدت ایران وصل تهران به لبنان از طریق بغداد است که مورد مخالفت آمریکا و دیگر کشورهاست.
نکته دیگر نقشی است که ایران داره در سوریه بازی میکنه و اکنون با توجه به تحولاتی رو که در سوریه اتفاق افتاده، در جمهوری اسلامی از کمربند زمینی محور مقاومت دارن صحبت میکنن، یعنی اتصال تهران به بغداد و دمشق و حزب الله، که این هم یکی از اهداف جمهوری اسلامی است و نگرانی هایی رو در اون سو از طرف آمریکا و دیگر کشورها به وجود آورده که کمربند زمینی به اصطلاح محور مقاومت تشکیل نشه.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در یک مصاحبه از جمله با انتقاد از نقش ایران در منطقه گفت بشار اسد تنها به دلیل ایران در قدرت است. فرمانده سپاه قدس پیروزی ارتش عراق در موصل را پیروزی بشریت خواند و گفت باید به طور ویژه از نیروهای حزب الله که نقش بزرگی در پیروزی‌های عراق و سوریه داشتند تشکر کند.
شنونده گزارشی از همکارم جواد کوروشی بودید. بهای نفت به پایین‌ترین سطح در 6 ماه گذشته رسیده و این امکان وجود دارد که به سطوح پایین‌تری هم سقوط کند. برای بررسی دلایل سقوط بهای نفت و رکود بازار جهانی، مهدی طاهباز همکارم با فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس گفتگو کرده. بشنوید.
از اول سال تا به امروز کمی بیش از 6 ماه قیمت نفت برنت دریای شمال که یکی از مهمترین قیمت‌های مرجع هست حدود 15% سقوط کرده، رسیده به هر بشکه 48 دلار و طی 3 سال گذشته، یعنی از جولای 2014 تا امروز، این قیمت کمتر از نصف شده. از اون مهمتر، بعضی از مؤسسات تخصصی مثل گلدمن ساکس پیش بینی می‌کنند که با روند فعلی قیمت نفت در حال فرو افتادن هست به زیر هر بشکه 40 دلار. چه دلایلی وجود داره برای این رکود؟ مهمترین دلیل این هست که نفت در بازار زیاده، به خصوص با توجه به اوجگیری تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا. از قرار معلوم لیبی و نیجریه هم که زیر تأثیر مسائل داخلیشون تولید نفتشون پایین رفته بود، دوباره این تولید رو زیاد کردند. ما شاهد وضعیت عجیبی هستیم در بازار نفت. نوعی رونق برگشته به اقتصاد دنیا، مصرف انرژی هم بالا هست، فصل تعطیلات هم در کشورهای صنعتی شروع شده و قاعدتاً باید تقاضای نفت بالا بره و قیمتش هم همینطور، ولی میبینیم که بازار همچنان راکده.
آیا خوابن خب چرا سازمان اوپک برای بالا بردن قیمت نفت کاری انجام نمیده؟
نوامبر گذشته اعضای اوپک به اضافه چند کشور غیر عضو این سازمان مثل روسیه تصمیم گرفتن مشترکاً تولید نفت رو 1,800,000 بشکه در روز پایین بیارن به مدت 6 ماه و در ماه می امسال این کاهش رو تا ماه مارس آینده تمدید کردن. ولی با این کار آب از آب تکون نخورد. با توجه به عوامل مختلف از جمله تولید انبوه نفت شیل در آمریکا، همونطور که عرض کردم، به نظر میرسه که از اوپک کار زیادی ساخته نیست، مگر اینکه تولیدش رو خیلی پایین بیاره که اینم کار آسونی نیست.
خب دست آخر این که این رکودی که الان حاکم شده بر بازار نفت چه تأثیری داره بر کشورهای صادرکننده نفت به خصوص ایران؟ خب
بعضی از کشورهای نفتی با وضعیت خیلی دشواری روبرو هستند، مثل الجزایر یا ونزوئلا که چشمانداز فاجعه آمیزی در پیش داره. در ایران هم اگر سقوط قیمت نفت ادامه پیدا بکنه، تنش‌های اقتصادی و حتی سیاسی داخلی تشدید میشه. اگر اونطوری که بدبین‌ها میگن قیمت نفت تا زیر هر بشکه 40 دلار پایین بیاد، همه شاخص‌های اقتصادی در ایران طبعا زیر تأثیر قرار میگیره، از نرخ رشد گرفته تا نرخ تورم، همینطور نرخ ارز، و به خصوص وضعیت بدتر خواهد شد برای سرمایه گذاری در چارچوب برنامه‌های عمرانی کشور.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران بود، مقیم پاریس، در گفتگو با همکارم مهدی طاه‌باز از دلایل کاهش قیمت نفت و آثار آن بر اقتصاد ایران سخن می‌گفت. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم.